بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 64 تاریخ 21/8/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن اكثر ذكر الموت احبه الله. وقال امير المؤمنين: من ابصر عيب نفسه لم يعب احدا. خب، روز چهارشنبه است و روز تذکر، اون هم با بهره‌مندی از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت که در حقیقت سخن اونها، کلام اونها، گفتار اونها چون از دل برآمده بر دل می نشیند. دو تا مطلب امروز محضر بزرگواران مطرح می کنیم. یکی کلام نورانی رسول خاتم است و دیگری کلام مولایمون امیر مؤمنان علی علیه السلام است. در کلام نورانی پیامبر اکرم به چند نکته اشاره شده که اینها اگر مورد ملاحظه تو زندگی تک تک ما قرار بگیره، تأمین کننده هم سعادت دنیای ماست و هم سعادت اخروی ماست. به چند نکته اشاره کردن. اولین نکته، نکته تواضع است، فروتنی، اون هم به خاطر خدا. من تواضع لله رفعه الله. کسانی که دنبال این هستن که خدا موقعیتی، مقامی، جایگاهی، اونم جایگاه‌های معنوی به آنها عنایت کنه، تو جامعه بدرخشند، سربلند بشن، پیامبر اکرم میفرماید کلید کار در تواضعه. تواضع آدم ها را بزرگ میکند. هرچه آدم متواضع تر، حریم دیگران را بیشتر رعایت کنه، این انسان گرچه ظاهر به نظر میاد که خودشو کوچک کرده، اما به خاطر خدا کوچک کرده، خدای متعال روز به روز بر درجات و مقامات او می افزاید. آدم میتونه تجربه کنه و بر اساس تجربه به نتیجه برسد که نتیجه تواضع رفعت مقام و جایگاه است. علما ما، بزرگان ما، شخصیت های علمی ما، معنوی ما، حقیقتاً در سایه تواضع به جای رسیدن. هیچ کس با تبختر و خود بزرگبینی و عجب ره به جایی پیدا نکرده است. گول چهار تا اصطلاح بخوریم، گول چهار تا مطلب بخوریم، تصور بکنیم خبری هست، نه، این حرفا نیست. به خصوص ما طلبه ها در مقابل مخاطبانمون، گروه هدفمون، هرچه متواضع تر قدر و منزلتمون تو جامعه بیشتر رفته، تبلیغ بین مردم ظهور و بروز پیدا کرده اید، هرچه خاکی تر با مردم برخورد کرده اید، محبت شما به دلهای مردم نشسته، حرفاتون رو گوش دادن، اگر نصیحتی کرده اید به جان و دل پذیرفتن، ولی اگر نه روحانی اصلا حساب خودش رو از دیگران جدا کنه، راه رفتنش، نشست و برخاستش، برای خودش خدم و حشم و تشکیلاتی درست کنه که کسی نتونه با او ارتباط برقرار کنه، این آدم ها تو جامعه قدر و منزلتی ندارن. نقطه مقابل تواضع تکبر است. تواضع آدم رو بالا میبرد، یعنی خدا آدم رو بالا میبرد. و من تکبر خفزه الله، عجیبه، آدمای متکبر خیال میکنن خبری هست، ولی روز به روز انحطاط موقعیت تو جامعه پیدا میکنن، کسی سراغ اینها نمیرود، در دلهای مردم پایگاه و جایگاهی ندارند، لذا گاهی خودشونو میان مطرح کنن، میبینن نه خبری نیست. ولی آدمای متواضع با یه اشاره و دیگران به سر دویدن، این تفاوت بین تکبر و خودبینی و عجب تو زندگی یک انسانه. و اساساً باید تو زندگی ما طلبه ها به فکر این نباشیم که لباس ما یه لباس ویژه است، برای مردم عادی خط و نشان بکشیم، نه، ضرر میکنیم، حقیقتاً ضرر میکنیم و دین خدا با تکبر ما رشد نمی کند. و من اقتصد فی معیشته رزقه الله، طلبه ها به خصوص ما طلبه ها یه زندگی مقتصدانه و میان روانه داشته باشیم، نه اونچنان بر خودمون و خانوادهمون سخت بگیریم که تو روایات داره که نفرین کنن بچه و خانواده که کی می شود ما از دست این آدم نجات پیدا کنیم تا شاید خدا از طریق دیگری روزی ما را برساند. سخت گیرانه پولی که میخوان بدن به خانوادهشون، اون چنان سنجین میکنن، بالا پایین میکنن، اینا را در عذاب قرار میدن تا 10 تومن، 100 تومن، 200 تومن کمتر بیشتر به اینا بدن. و این درسته که حالا آدم ممکنه از نظر مالی تو شرایط خوبی نباشه، ولی این همه سختگیری در لباس بچه، پوشاک بچه، لباس زن، پوشاک زن، زندگی خونه، یه زندگی سختگیرانه. این سختگیرانه غیر از قناعت معلوم باشه، قناعت یه حساب دیگری داره، یعنی همونی که آدم داره درست، ولی سختگیرانه نه، یعنی واقعا خانواده در عذابن، عذاب. و من گاهی میشنوم، گاهی گزارشی از وضع بعضی از طلبه ها به ما میرسه، خیلی نگران کننده است که با اشک و آه و گریه تو زندگیشون بچه هاشون مواجه. من اقتصد فی معیشته رزقه الله، خدا میگه گشایش تو زندگیش ایجاد میکند. اونه که زندگی میان روی دارند، نه سخت گیرند و نه اهل اسرافند، سختگیرانه برخورد نمی کنن، اسراف هم نیست، ریخت پاش هر شود که چون پول دارن هر طور بخوان هزینه کنن، اینم نه. به خصوص طلبه ها واقعا زندگی اقتصادی و میان روی را باید به جامعه تعلیم بدن، هم خودشون الگو باشن برای دیگران و هم جامعه را به این سمت. و من بذره، کسانی که اهل تبذیرن، اسرافند، امروز این ماشین عوض میکنه، فردا اون خونه عوض میکنه، پس فردا این پرده عوض میکنه، پس این فردا اون دکوراسیون عوض میکنه، هر موقعی که آدم خونه طرف میره میبینه فرم خونه عوض شده، طلب است. هر موقع آدم میره خونه میبینه اصلا فرم خونه مال یک ماه قبل نیست، مال دو ماه قبل نیست. خب چرا این پول از کجا میاری؟ پول وجوهاتی که نمیشه این شکلی مصرف کرد، پول خودت هم هست، اینقدر تبذیر نکن، اینقدر اسراف نکن. و متاسفانه گاهی طلبه ها به خاطر همین حالت هایی که تو زندگیشون هست، چشمی هایی که تو زندگیشون راه پیدا میکنه، از درس و بحث هم میمونن، چون باید برن دنبال پول جور کردن برای اینکه سر یک سال باید کل زندگی عوض بشه، جایگزین بشه. حالا تو تهران و شمال تهران و جای دیگه اگه گاهی تو بعضی کوچه ها عبور کرده باشید میبینید صندلی نو، مبل نو گذاشتن کنار خیابون، یعنی این امسال وقتش گذشته، نوبت چیزی دیگر است. زیاده متاسفانه این تبذیر ها تو جامعه ما، تو ادارات ما قوغا میکنه. امروز این آقا میاد پشت میز میگه نه این یه مقداری بلنده، یه مقداری کوتاه، صندلیش چست. و گاهی تو حوزه های ما هم راه پیدا میکنه و بعضی آدم باید باشون کلنجار بره که بابا این مو شغل کازا، این کار تو نیست، چرا ای تو میکنه. و من بدره حرمه الله، کسانی که اهل تبذیرن محروم میشن به جای رزقه الله، حرمه الله، خدا اینا را محروم میکنه از عنایت. خب مدتی داری خرج کن. و بعدم من دیدم عده ای را به یک وضع فلاکتباری افتادن بعد از اون همه تبذیرها و اسرافها و بریز به پاشها تو زندگیشون. میگه نه امروز این موبایل چون از مد افتاده باید یکی دیگه. بلا فاصله این اصلا موبایل بازی تو زندگیشونه، موبایل بازی، ماشین بازی، موبایل بازی، تبلت بازی، کامپیوتر بازی، همین هاست. با حالی که آدم یه دیره میبینه یه کامپیوتر دارن، چند ساله دارن باش کار میکنن، حالا فرم نو نیست، کمی کندی کار داره. چرا ما طلب ها تو این وادی ها وارد شده ایم؟ چرا ما هم مثل دیگران هر شبت خدمتون این که نمیدونم، یعنی اینا آفتهای عالم آخوندی ماست که باید یه مقداری توجه کنیم. و آخرین نکته‌ای که در کلام نورانی پیامبر هست، و من اکثر از ذکر الموت، کسانی که زیاد به فکر آخرتند که میدانند پایان این زندگی مرگ است و نیستیم، با یک ناراحتی جزئی میگن آه سکته کرد رفت. خیلی راحت دوستانتون خبر دارید، شما خبر دارید، ما خبر دارید، میگن آه تا دیروز حالش خوب، میگن بالاخره سکته است، قلب گرفت رفت. و من اکثر ذکر الموت احبه الله، اگه میخواید محبوب خدا باشیم بیاد اون ور باشیم، بیاد این باشیم که مندنی و مندگار تو این دنیا نیستیم. بلذا همیشه آماده کنیم خودمون را، بساطمون رو جمع کنیم. چطور ما هر صبح رخت خوابمون رو جمع میکنیم و نمیخوایم وضع خونه ریخت پاش باشه و به هم بریز باشه، حتی المقدور سعی کنیم هر روز خودمون رو آماده کنیم. یعنی یه جمع جور بدهیمون کجاست، طلبمون کجاست، کجا بد کسی گفته ایم، دنبال حلالیت باشیم، دنبال. من گاهی لذت میبرم همین طلبه های عزیزمون گاهی نامه به من مینویسن که حالا این مسائل حالا کار من نیست، مینویسن که من با فلان کس مثلا یه نقاری بینمون پیدا شده، خواهش میکنیم شما وساطت کنید که ما با هم آشتی کنیم. حالا شماره تلفنش هم داده، شماره تلفن اونم داده، حل میشه قضایا. میخوام بگم این نکات نکات ظریفی است که با کسی قهریم، با همسایه‌مون قهریم، با همسایه بغل دستیمون سلام نمیکنیم رد میشیم، خیلی بده. به خصوص اهل علم، همسایه روبرویی اصلا سعی میکنیم سرمون زیر اونم سر زیر رد بشیم. خب چه خبره؟ معلوم بشه که چرا دعوامون شده، چرا مشکل پیدا شده. و گذشتم همیشه از بزرگترهاست. و سائل و شیعه جلد 15 صفحه 271، اون روایت جلد 15 صفحه 271 عرض شد که اون روایت دیگر که دیگه اشاره کنم چون خوندم، من ابصر عیب نفسه لم یعب احدن، وجود مقدس مولامون امیر معاملان میفرمند کسی که به عیب خودش آگاه باشه سراغ عیب دیگران نمیرود. ما این همه پر عیب، پر مشکل، سن نوبت نباید برسد که سراغ عیب دیگران برویم. یعنی اگر صبح که خدا میگه صبح یه دفتری کنار خودمون بگذاریم، عیبهای خودمون رو بنویسیم، اخلاقمون بده، دروغ میگیم تو زندگی، تهمت میگیم نسبت به دیگران، اهل تزکیه نیستیم، مال دیگران را بی حساب مصرف میکنیم، همینا را درستش کنیم دیگه نوبت به دیگران نمیرسد. منتها مشکل ما این است که نسبت به خودمون همیشه صرف نظر میکنیم، به سراغ دیگران میریم. اینم مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 316. خب جانم عربیشو بگیم، همین روایت دوم، من ابصر عیب نفسه لم یعب احدا. خب خوشبختانه ما سوره بقره را داشتیم دنبال میکردیم محضر علما تا رسیدیم به آیه 31 و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. خدای متعال علم اسرار آفرینش و اسما را به آدم یاد داد و بعد از اون به فرشتگان عرضه کرد و فرمود اگر راست میگویید اسامی اینها را به من اطلاع بدید. ما در جلسه گذشته که محضر مبارک دوستان بودیم قبل از تعطیلات، در رابطه با این نکته صحبت کردیم که ما در قرآن گاهی میبینیم از واژه آدم استفاده شده، گاهی از واژه عرشبت بشر استفاده شده. نکته دیگری که مطرح کردیم بحث نحوه تعلیم خداوند بود، آیا این تعلیم چه تعلیمی است؟ این را هم محضر علما عرض کردیم که دیگه نمیخوام امروز تکرار کنم محضر بزرگواران، چون حتما یادداشت کرده اید و ملاحظه فرمودید. اون چه که امروز میخوام محضرتون عرض بکنم راجع به این واژه الاسماست. خدای متعال میفرماید و علم، تعلیم را توضیح دادیم، آدم را هم عرض کردیم، و علم آدم الاسماء. اسماء اولا از نظر لغت چیست و ثانیا مراد و مصداق اسماء کدام است؟ محضر دوستان فاضلمون عرض بکنیم، اسماء همونطور که میدانید و بر شما پنهان نیست جمع اسم است. اسم جمعش می شود اسما، که ما این که جمع فعل می شود بفرمیدا افعال. حالا دلالت بر عموم می کند، دلالت بر عمومش هم یا چون جمع محلا به الف و لام است دلالت بر عموم می کنه، گرچه بعضی ها خدشه کرده باشن، ولی اجمالا اسما در اینجا برای عموم هست. ولو جمع محلا به الف و لام هم بگیم دلالت بر عموم نمی کند، ولی کلمه کلی که در اینجا مطرح شده گفتن دلالت بر عموم می کنه، گرچه بعضی اشکال کردن گفتن کل تأکید کننده اون چیزیست که از اسماء اراده شده، هر معنایی که از اسماء اراده شده کل همون را تأکید می کند. این که ادهی خواستن از لفظ کل عموم استفاده کنن ادهی زیر سوال بردن، ولی پیداست که در اینجا مراد همون معنای عام است، یا از باب جمع محلا به الف و لام یا طریق دیگری. عرض شود که سوال این است که آیا اسما چیه؟ چرا لفظ ها به عنوان ضمیر تأنیث به اسما برگشته؟ و بعد میبینیم در ذیل آیه میگه علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. یعنی اینجا کل را که ضمیری که بهش متصله و به اسما برمیگردد تأنیث هست، و بعد عرضهم علی الملائکه ضمیر هم هست که برای مذکر هست. چرا یک جا مؤنث یک جا مذکر؟ وجهی که بیان کردن گفتن در اینجا که کلمه ها به عنوان ضمیر مؤنث به کار رفته، مقصود لفظ اسماست، نه حقیقت و واقعیت اسما هست. لذا عرض شود خدمتون اون حقایق مورد نظر نیست، به این اعتبار ضمیر تأنیس به اون برگشته، ولی اونجایی که حقیقت مورد نظر هست اونجا مقصود چیزی دیگه است. حالا این اسما چیست؟ خدا بالاخره خروجی بحث محضر دوستان فاضلمون، خدا با آدم چی یاد داد؟ علم آدم الاسما یعنی چی؟ چند تا احتمال در اینجا دوستان فاضل و بزرگواران مطرح شده که من این 3-4 تا احتمال را محضر مبارک دوستان عرض می کنم. اولین احتمالی که مطرح شده، اسم را همون معنای که ما در صرف و نحو فهمیده ایم گرفتن، که البته این قطعا مورد نظر نیست، جای بحثم نیست، همم پنبه زدن گفتن این مراد نیست. الکلمه تو اما اسمون و اما فعلون و اما حرف، گفتن اسم در مقابل فعل و حرف است، یعنی خداوند اسما را نه افعال و حروف را. خب این ناگفته پیداست که حالا اگر این معنا مراد باشه امتیازی برای بفرمودا آدم نیست، یعنی چی مثلا، چه خصوصیتی در اینجا دارد؟ عرض شود خدمت شما به این که بگیم همه کلماتی که فعل و حرف نیستن، بنابراین این مزیتی برای انسان نیست و این معنا طبعا نمیتواند مورد نظر باشد که بعد در مقام خلیفت اللهی انسان را بر فرشتگان خدای متعال بخواد ترجیح بدهد. معنای دومی که برای کلمه اسما شده، که این هم خیلی تلقی به قبول نشده، گفتن مراد از اسما نام هایی است که به صاحب اسم اطلاق می شود. اسم ها همی اسمایی که ما داریم، زید، عمر، بکر، تقی، درخت، همچنان همین اسمایی که در خارج ما داریم، اسم نه در مقابل فعل و حرف، بلکه نام اشیا. عرض شود خدمت شما بین که اسمهایی که بر اشیا و افراد و پدیده ها اطلاق می شود، خدا این اسامی را یاد داد، مثل آب، نان، زمین، آسمان، درخت و امثال ذلک. عرض شود خدمتون گرچه خوب این که حالا بگیم یه اشرافی آدم بر تمام اسماء موجودات پیدا کرد، من الحجر و المدر و الارض و السماء کهکشان و امثال زانه، اما باز یه جایگاه فوق العاده ای ندارد که بشود روی اون برای آدم در مقابل فرشتگان حساب باز کرد که بگیم آدم مسجود فرشتگان شده به خاطر این آگاهی و تسلط بر اسماء موجودات. این هم خیلی مایه شرافت انسان خوبه، ولی خیلی مایه شرافت نیست. معنای سوم و چهارمی که من الان محضر سروران فاضل عرض می کنم، این معنا تقریبا مفسرین ما روش حساب باز کردن، گفتن می تواند این معنا مورد نظر ذات کبریایی حق باشد، یعنی انسان و آدم این معانی به او تعلیم داده شده. اون چیه؟ عرض شود خدمت شما بین که بگیم معنای سوم اون مسماهای حقیقی است که نام بر اونها اطلاق می شود. ما کلمه آب را میگیم، اما حقیقت آب چیست؟ عدل را میگیم، اما عدل اسم اون مسماست، ظلم اسم اون مسماست. عرض شود خدمت شما بین که زمین اسم اون مسماست، آسمان اسم اون مسماست. الاسما به معنی المسمیات، نه خود اسما. و علم آدم الاسما یعنی اون چه نام بر اونها اطلاق شده، اون مسمای این نام ها مورد نظر هست، یعنی حقایق اشیاء. المراد بالاسماء ای حقیقت بفرمودا اشیاء، یعنی آدم توسط کبریایی حق، ذات کبریایی حق تعلیم داده شده به او حقایق عالم، حقایق عرض شود خدمتون اشیا و امثال ذلک، حقیقت آب، حقیقت عرض شود عدل، حقیقت ظلم و امثال ذلک، یعنی حقیقت وجودی اینها مورد نظر هست. این هم معنای دیگری که در این زمینه شده که حالا عرض شود محضر شما بین که در بعضی از روایات هم آمدن عرض شود خدمتون مثال هم زدم، یعنی در بعضی از روایات از وجود مقدس امام صادق علیه السلام سوال شده، حضرت اینطوری جواب دادن، عنایت بفرمایید به این روایت. روایت این هست، کسی از امام صادق سوال میکند مراد از اسما چیست در این آیه و علم آدم الاسما، حضرت فرمود الارزین و الجبال و الشعاب و الاودیه ثم نظر الى بساط تحته فقال و هذا البساط مما علمه، یعنی اون حقیقت اشیا، ارزین نه اسم ارزین، جبال نه اسم جبال، اودیه نه اسم عرض شبت خدمتون دره، شعاب شعاب نه اسم دره است، اودیه نه بستر رودخانه. بعد حضرت می فرماید نظر الى بساط تحته، اون فرشی که زیر پای حضرت بود، حضرت به اون فرش نگاه کرد، فقال و هذا البساط مما علمه، این فرشی که زیر پای منم هست از اون چیزهاییست که خدای متعال به آدم تعلیم داد، نه اسم او را بلکه حقیقت او را که این فرش چیست، خصوصیات اون چیست، به تعبیر روشنتر خواست الاشیا، حقیقت الاشیا، این را به آدم تعلیم داد. خب این میشود یه امتیاز برای آدم که آدم موقعی که به هر اسمی از اسماء این عالم، حالا حتی عالم غیب، عالم شهود، عرض شود خدمتون عالم ما عالم شهود است، حتی نسبت به عالم غیب، حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام با این حقایق عالم هستی آشناست. خب بله، این علم گسترده است که در مقابلش ملائکه عرض شود خدمتون کرنش میکنن و دیگه سر تعظیم فرود میارن و دیگه چیزی را در این زمینه عرض شود خدمتون می که مطرح نمی کنم. در بعضی از روایات ما دوستان، روایتی از باز امام صادق علیه السلام دیدم، اما اینا ظاهرن بیان مصادیق دیگه، نه خصوصیتی درش هست، بیان مصادیق اون معنای کلیست. مثلا در یه روایتی دوستان فاضل اینطوری آمده که مقصود از الاسما نامهای حقیقتهای حجج الهی به امامان هستند و علم آدم الاسما کلها. روایت اینه از امام صادق علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی علم آدم اسماء حجج الله کلها، که الله اسماء به معنای مسمیات باشه، یعنی پیامبران، جایگاه اونها، مقام اونها، امامان، حجج الهی را عرض شود خدمتون این که بیان کرد. بعضی از مفسرین البته تو این معنای سومی که بنده محضر مبارک دوستان عرض کردم، گفتم حقایق هم عالم شهود و هم عالم غیب، هر دو را عرض کردم، اما بعضی گفتن مقصود از اسما در اینجا حقایق عرض شود غیبی این عالم هست، که دیگه منحصر کردم به حقایق غیبی عالم، که اون چه امروز ما در عالم شهود میبینیم مراتب تنزل یافته عالم غیب است، و اینها عالم غیب یا عالم دیگری است و حقایق در اونجا مختلف و متفاوت هست. حالا بعد گفتن این عرضه هم علی الملائکه، هم شاید اشاره به همون مطلب باشد، یعنی حقایق عالم غیب که اینا حقایق با شعوری هستند، لذا کلمه عرضهم علی الملائکه مطرح کرده به این اعتبار هست. و بعد گفتن تعبیراتی که در قرآن وجود دارد اشاره به همین نکته است، یعنی این بزرگوارانی که عالم غیب را به عنوان مصداق اسما حساب کردن، گفتن این آیاتی که در قرآن بیانگر همین معناست. حالا نمونه عرض بکنم محضر دوستان، نمونش میگن این تعبیری که در آیات ما وجود دارد و اندهو مفاتیح الغیب، این مقصود اون حقایق عالم هست، و این من شیء الا خزائنه، اشاره به اون حقایق عالم هست. این حالا تعبیراتی است که دارند، ولی من تا اونجایی که مراجعه کردم به دیدگاه مفسرین، به شما هم حتما مراجعه خواهید کرد و ملاحظه فرمودید، اون معنای سوم روش تاکید کردم که بگیم ما مقصود از اسماء مسمیات و عبارت است از خواص و حقایق عالم، سواء کان عالم شهود یا عالم غیب، حقیقت اشیا، نه اسماء اینها. پس نه اسم در مقابل فعل و حرف که اون اصلا حسابی نمیشود براش باز کرد، نه صرف اسم موجودات، استکان، لیوان، نلبکی، دفتر، اینا نه، بلکه حقیقت های عالم. حالا حجج الله و امثال ذالک هم تحت عنوان همین حقایق داخل باشد. خب این یک چیز پرپیمانه است که در اختیار حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و سلام قرار گرفت. حالا انشاءالله در جلسه بعد این که خدای متعال می فرماید ثم عرضهم علی الملائکه، نحوه عرضه چه شکلی بوده؟ آیا عرضه با علم حصولی است؟ عرضه با شکل دیگری است؟ اینو در جلسه بعد به فضل پروردگار عالم محضر علما توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
استاد مسائل چون